أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد که دلیلی برای انقلاب اصل اولی در باب عبد نداریم و مقتضای اصل اول این است که عبد و حر هر دوی اونها استقلال دارند و این نحو نیست که عبد در امورش اجازه مولا را بخواد. این مقتضای اصل اولی الا ما خرج به دلیل و استدلالی که شده بود، یکی به آیه شریفه استدلال شده بود بر انقلاب اصل اول که گفتیم آیه شریفه دلالت نمی کند لا به نفسها ولا با ذم روایت. غایت امر اینه که با ذم روایت میفهموند که اون مقداری که مربوط به حقوق مولاست و مزاحمت با حقوق مولا دارد احتیاج به اذن دارد، نه کارهایی که با حقوق مولا ارتباطی نداره و مزاحمتی نداره. وجه دومی که استدلال شده بود، گفته بودن این بدنش ملک از برای مولاست. وقتی بدنش ملک از برای مولاست، پس هر کاری باید اجازه مولا درش باشد، اذن مولا درش باشد، چون لا یحل مال امرئن الا به طیب نفس مالکش. تصرف در مال غیر احتیاج به اجازه غیر دارد. اینم جوابش اینه که بله، تصرف در مال غیر احتیاج به اجازه غیر دارد به حکم عقلا و عقل و نقل، لکن در باب ملکیت مولا مر بدن عبد را برخی از امور را میگن محتاج به اجازه غیره و اون عبارت است از اموری که به اون مالک ارتباط دارد و مزاحمتی برای حق مالک دارد و یا بدون اجازه مالک در امری که مربوط به اونه بخواد انجام بگیرد. اما اموری که هیچ ارتباط به اون ندارد، اونها را دیگه نمیتونیم، عقلا نمیگن احتیاج به اجازه دارد، عقل هم نمیگه برای اینکه ظلمی به اونیست، حدیث هم نمیگه، نقل هم نمیگد برای اینکه اون منصرف است به اونی که عقلا میگن و به اونی که ظلمه. پس اموری که از بدن عبد در رابطه با مولا باشد، این از باب مملوکیت اجازه میخواد. اما اموری که از عبد در رابطه با مولا نیست، اینجا ادله این که مالک باید اجازه بدهد قاصر است که اونجا را بگیرد. اما عقل، برای اینکه عقل از باب قبح و ظلم میگد، اینجا نه قبحی هست و نه ظلمی. اما عقلا، عقلا هم اون مقداری که مربوط به اونه میگن باید اجازه بگیرد، نه نفس کشیدنش را هم باید اجازه بگیره یا حرکت دستشون باید اجازه بگیرد. اما نقل هم منصرف است به ما عند العقلاء والعقل. و وجه سوم این بود که گفته شده بود اطاعت عبد برای مولا واجب است بل اجماع والاخبار، لازمش این است که در همه امور اذن بخواد. این هم کما ترا، برای اینکه باز این اطاعت عبد در اون جور قدر متیقنش، قدر متیقن از اجماع و اخبار، اون جایی است که در رابطه با حق مولا باشد. و از اینجا ظاهر می شود از اونچه که در ذیل آیه و حدیث و این دو وجه گفته شد، اینی که در روایات آمده لا یمین للعبد الا به اذن سیدش یا لا نظر للعبد الا به اذن سیدش، مال کدوم جور نذرها و یمین هاست؟ نذر و یمینی که در رابطه با مولا باشد. والله میخواد نز کنه خودش ده تا صلوات بفرسته، ده تا لا اله الا الله بگه، ربطی ندارد که اجازه مولا را بخواد. کما این که ما در باب روایات اذن زوج برای اعمال زوجم که میگه لا یمین للزوج الا مع زوج یا لا للولد الا مع والد، اونم در رابطه با اموریه که راجع به حقوق زوج باشد، با حقوق زوج ارتباط دارد. اما اگر با حقوق زوج ارتباط ندارد، نمیخواد بگه لا یمینه ولو در اون اموری که با حقوق زوج ارتباطی ندارد، حتما باید بر اونا هم چی بگیرد؟ اجازه بگیرد. ولکه ان تقول، اگر شارع مقدس میخواست عبد را تا این اندازه محدودش کند، اراد محدود کردن عبد را به این که لیس له القدر على شیء الا لیس له شیء الا باذن مولا، این احتیاج داشت این تعبد به یک ادله کثیره ظاهره واضحه، نه با یه آیه شریفه ضرب الله مثلا و با مثل اطاعت عبد و اینجور چیزا. اگر شارع میخواست این محدودیتی که خلاف رویه و عقلا است و تعبد محض محضه که عبد چشاشن بی اجازه مولا چی نمیتونه به هم بزنه، زبونشن بی اجازه مولا نمیتونه چکار کنه حرکتش بده، نمیتونه بی اجازه مولا وکیل دیگران بشه خطبه عقد نکاح دیگران رو بخونه، صیغه عقد نکاح دیگران رو بخونه، که چه ارتباطی به مولا ندارد. اگر یه همچه محدودیتی رو میخواست برا عبد بیارد که تعبد محضه و حکمیست خیلی خشک و خیلی خشن، این احتیاج داشت به ادله کثیره واضحه ظاهره، به قول سیدنا الاستاذ سلام الله علیه، احتیاج داشت به چی؟ دهل و سنج و هیئت و دسته و اینجور چیزا. نمیشه یک حکم برخلاف سیره و عقلا را، یک حکم تعبدی خشک خشکی را با یه آیه ضرب الله مثلا و با نمیدونم دوتا روایت تثبیتش کرد. این تمام کلام نسبت به اصل در مسئله که گفتیم قبل البحث واردش میشیم، و قدر متیقن اینه که بله، در رابطه با اموری که ارتباط به مولا و حقوق مولا دارد، در اونجا اذن مولا چجوره معتبر. شیخ قدس سره میفرماد اذن، بریم سراغ اصل مسئله، شیخ میفرماد اذن مولا در رابطه با عقود عبد و ایقاعات عبد معتبر است، چه اونی که ارتباط به حقوق مولا داشته باشد چه اونی که ارتباط با حقوق مولا نداشته باشد. این عبارت شیخه. و من شروط المتعاقدین اذن السید لو کان العاقد عبدا فلا یجوز للمملوک ان یوقع عقدا الا باذن سیده سوا ان کان لنفسه فی ذمته، یه عقدی را انجام میدهد به 100 تومن در ذمه‌اش که این 100 تومن در ذمه را حالا ولو بعد از آزادی بدهد، اصلا در ذمه خودش قرار میدهد، ربطی هم به مولا چی ندارد، یا نه در ذمه‌اش ولو بعد از آزادی. حالا شما بگی اگه در ذمه‌اش قرار داد و نداد ممکنه بیاد و طرف از خودش بردارد، نه خب اونه میدونه عبد غیره در ذمه‌اش، با فرض اینکه عبد غیره دیگه نمیتونه این کار رو بکنه، یا روشندرش بگی در ذمه‌اش ازا ساره بعد از اینکه ساره چی هر، این ذمه‌اش که هیچ خلاصه هیچ ارتباطی به مولا نداره، او بما فی یده یا نه در ذمه خودش یا در اعیانی که در دستشه، یوقع عقدن لنفسه فی ذمته او بما فی یده ام لغیره، یوقع عقدن لنفسه او یوقع عقدن غیره، عقدی را برای غیر انجام بدهد که هیچ ارتباطی با خودش نداره. وکیل در اجرای صیغه نکاح دیگران بشود. شیخ می‌فرماید اینجا اذن سید معتبر است. پس اذن سید در عقد عقد معتبره و از شروطش اذن سیده، از شروط متعاقدین اذن سیده. برای این معنا شیخ استدلال می‌فرماد یکی به آیه شریفه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، و این لا یقدر على شیء اطلاق دارد، پس چه عقد برای خودش باشد چه عقد برای دیگران، چه در رابطه با حقوق مولا باشد چه در رابطه با حقوق مولا نباش. این یکی دیگه این حدیثی که در ذیل این آیه آمده، فقیب سند الی زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام که دیروزم خوندیم، قالا المملوک لا یجوز نکاحه ولا طلاقه الا باذن سیده، قلت فان کان السید زوجه بید من الطلاق، قال بید السید ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فشيء الطلاق، به خود آیه و به حدیثی که متضمن آیه است و ظهور و حدیث اظهر از خود آیه است، بر اینکه فشيء یعنی افشيء الطلاق، میگه طلاق شیئه، پس عموم آیه شاملش میشود. اینم وجه دومی که استدلال کرده و می‌فرماد ظاهر از این قدرتم استقلاله. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء یعنی لا یستقل، و الا اگر با اجازه بتونه بگیرد بازم لا یقدر، قدرت ظهور در استقلال دارد. بنابراین اگر عبدی کاری را انجام بدهد این کارش فایده‌ای ندارد، یعنی اثر مطلوب بر او بار نمیشود. لا یقدر از نظر آثار، نه لا یقدر تکوینی، مسلم لا یقدر تکوینی که نی، لا یقدر شرعیه، و لا یقدر شرعی یعنی آثار برش بار نمیشود. شرط است که اذن مولا در کار باشه. این هم یک وجه. وجه دیگری که از عبارات شیخ، از عبارات بعدی شیخ استفاده می شود که احتیاج به اجازه دارد، اون علتیه که در روایات نکاح آمده. در باب نکاح سوال شده که اگر عبدی بدون اجازه مولا زن گرفت آیا این نکاحش چجوره؟ در روایات آمده معصوم فرموده است، امام صادق سلام الله علیه در بعض از روایاتش فرموده این نکاحش درسته. تعلیل شده صحت نکاح به ان العبد لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجازه جازه، تعلیل شده صحت نکاح عبد به این که انه لم یعص الله تعالی و انما عصا سیده فاذا اجازه جازه. معلوم می شود که در باب عبد احتیاج به اجازه دارد. و این روایت و این روایات ولو موردش نکاحه، اما از نکاح تعدی می شود به مطلق عقود، از نکاح تعدی می شود به مطلق عقود از باب کی؟ فحوا. برای اینکه وقتی در بیع و اجاز در نکاح جائز باشد که امر فروج بر احتیاطه، پس در باب مثل بیع و اجاره به طریق اولا احتیاج دارد. نکاح با اجازه درست می شود، معلوم می شود بقیه هم با اجازه درست می شود. این یک وجه فحوا. وجه دوم عموم علت، انما عصا سیده ولم یعص الله، لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجازه جازه. هر کجا که عصیان مولا باشد با اجازه درست می شود، یعنی بدون اجازه درست نیست. عموم علت اقتضا می کند شرطیت اذن را در همه عقود، و فرقی هم نمی کند در اینجا حسب این عموم علت که این عقد را برای خودش انجام بدهد یا برای دیگری انجام بدهد. چون وقتی برای دیگری هم انجام بدهد، عقدی برای دیگری انجام میدهد، یک کسی وکیلش میکنه تو برو جنسای مغازه مرا بفروش، یا تو برو برای من زن بگیر، که وکیل در کل امورا، نه وکیل در اجرا صیغا. این وقتی وکیلش میکنه در بیع اموال یا در ازدواج، اونجا را هم میگیرد. انه لم یعص الله و انما عصا سیده، برای اینکه احتیاج به اجازه داشته پس آمده، بدون اجازه باطله و با اجازه صحیحه. این سه وجهی که شیخ قدس سره الشریفش استدلال میکنه برای شرطیت اذن سید در عقد عبد، چه عقد برای خودش و چه عقد برای دیگران، چه مربوط به حقوق مولا باشد چه مربوط به حقوق مولا نباشد. وجه اول و دوم جوابش گذشت، یعنی هم جواب آیه گذشت و هم جواب روایت گذشت، اون زراره. و اما این وجه سوم، عموم علت یا فحوای روایات باب نکاح، که در اونجا میپرسد عقد عبد زنی را گرفته است بی اذن سید، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ حضرت میفرماد که صحیحه، لانه لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجازه جازه. در باب این حدیث، خب این حدیث هم باز قدر متیقنش بلکه ظاهرش اون جور جاهایی است که چه باشد، در رابطه با حقوق مولا باشد. عبدی میاد زن میگیره، زن گرفتن عبد اینجور نیست که هیچ ارتباطی به مولا نداشته باشه. زن گرفتن عبد، طلاق دادن عبد، اینا احتیاج به چی داره؟ ارتباط به چی داره؟ به مولا دارد. به هر حال میخواد زن بگیرد، میخواد زن طلاق بده، اینا مرتبط به مولاست، به حقوق مولاست. عند العقلا و عند الشرع. عموم علت هم از اون که نمیتونه تجاوز کنه. عموم علت میگد که تزوج عبد و یا اون که مثل تزوج عبده، یعنی در رابطه با حقوق مولا، اذا اجازه اجازه. اما دیگه نمیتونیم بیایم بگیم که نه، عموم علت میگیره کجا را؟ میگیره جایی را که میخواد نذر کنه، ده تا صلوات بفرسته، یا میخواهد وکیل بشه و در اجرای صیغه برای دیگران، هیچ کاری به مولا ندارد، اجرای صیغه برای دیگران، اینجا را دیگه شامل نمیشود. برای این که علت نوع معلول را تعمیم میدهد نه غیر او را. اگر گفتن لا تشرب الخمر لانه مسکر، نوع مسکر را تعمیم میدهد. اینجا هم لانه لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجاز جازه، این در رابطه با اموریه که ارتباط به کی داشته باشد؟ ارتباط با مولا داشته باشد، مثل نکاح، مثل طلاق، مثل امور دیگر. وکیلش کنند که زن بگیرد برای کسی، وکیلش کنند طلاق بدهد زن کسی را. اما در مثل اجراء صیغه را دیگه ظاهرا شامل نمی شود که بگیم اینجا هم احتیاج به اجازه سید دارد. حالا برای این حدیث جای مفصل معنا کردن این حدیث ذیل جاش در اصول ظاهرن در باب نواهی که آیا نهی در معاملات موجب فساد میشد یا نه. بناله یه اجمالی از این ذیل حدیث را عرض میکنه. یک احتمال در ذیل این حدیث اینه که لم یعص الله و انما عصا سیده الحث اذا اجازه اجازه، یعنی اگر یه کاری عصیان خدا باشد، مستقیم عصیان الله هست، عصیان خدا هستش، اگر عصیان خدا باشد این موجب فساده، اگر نهی، اگر کسی عصیان کرد خدا را در عقدی، این عقد فاسده. مثل اینکه آمد بیع کرد روی خمر، بر اینکه بیع الخمر عصیان خداست. اما اگر آمد عصیان خدا بود ولی عصیان خدا بعد از عصیان خلق بود، به جوری که این عصیان خلق قابل ارتباط، قابل رفعه. اگر عصیان الله باشد که قابل رفع نیست، عقد همراه عصیان الله که قابل رفع نیست، این موجب بطلانه. اما عقد همراه عصیان السید، چون این عصیان السید موجب ارتفاع میشه از بین برود، چجوری از بین بره؟ اجازه بدهد بعد، میشه که بعد اجازه بده و با اجازه دادنش درست بشود، این موجب بطلان نمیشود. پس درسته در نکاح عبد هم عصیان المولا، عصیان الله هست بالواسطه، بر اینکه خدا بهش گفته از مولا از حرف مولا تعدی نکن. درسته عصیان العب، عصیان السید هم عصیان الله، لیکن فرق عصیان الله در عصیان السید و در عصیان الله مستقیم اینه که در عصیان الله قابل رفع نیست، نمیشه دیگه نهی خدا را برش گردون. اما در عصیان سید، چون عصیان سید قابل رفعه، بنابراین اون عصیان خدا هم اثری نمیبخشد و موجب بطلان نمیشود. در حقیقت اونم چه میشود؟ اونم مرتفع میشود. پس روایت میخواد بگه عصیان خدا موجب فساده، عصیان سید موجب فساد نیست. چرا عصیان سید موجب فساد نیست؟ بر اینکه این عصیان سید ولو برم میگرده به عصیان الله، اما قابل چیه؟ قابل رفعه. عصیان سید که رفع شد، عصیان اللهشم چی؟ میره. وقتی خودش اجازه داد یا رضایت داد، دیگه خدا هم گناه فاشی نمی نویسه. این معیار اینه در حدیث. بعضی ها احتمال، بنابراین عصیان الله موجب بطلان است در معاملات، چه عصیان الله بلا واسطه باشد، چه عصیان الله معل واسطه. اگر نذر کرده است که فلان روز داد و ستدی انجام ندهد، آمد در اون روز بیع کرد، خب این بیع عصیان الله است، اما بی واسطه یا معل واسطه؟ نه به خود این بیع خورده، گفته بیع نکن، یا نه خورده به تحنس نذر. اگر نذر کرده ظهر روز جمعه، هیچ داد و ستدی نکند، یا با فلان آقا داد و ستد نداشته باشد، این آمد ظهر روز جمعه داد و ستدی را انجام داد، معامله را انجام داد، این معامله حرام از باب اینکه مصداق حنس کیه؟ حنس. ولو خودش نهی ندارد، نهی به یک عنوان دیگری متوجه شده، به تبع سراغ معامله آمده. اینم یقع و باطلا، بر اینکه عصیان السید است. عصیان السید، چه عصیان سید باشد در خود معامله، نه به خود عقد خورده باشد، چه عصیان سید باشد به تبع، به تبع مگر عصیان سید باشه، یکونو باطل و عصیان الله ببخش، عصیان الله. و اما اگر عصیان سید بود یقع و سید. این نتیجه عرض ما، این نتیجه این احتمال. فقط تفاوت در عصیان الله و عصیان سیده، سر فرق اینه که با اجازهش عصیان سید چه می شود؟ رفع می شود. عصیان اللهشم دنبالش رفع می شود. یک احتمالی که بعضی ها دادن که از صاحب جواهر قدس سر رو نقل کردن، شاید در جاهای معروف این تعبیر اینه که گفته شود اگر عصیان خدا بلا واسطه بود، این موجب فساده. اما اگر اسیان به تبع بود موجب فساد نیست. به این بیان انما لم یعص الله و عصا سیده، چرا عصا سیده فاسد نیست؟ بر اینکه عصیان و سید یک عصیان تبعیه، عصیان و سید چون یک عصیان تبعیه و لذا فاسد نیست، ولو عصیان هست اما چون یک عصیان تبعیه فاسد نمی باشد. انما لم یعص الله گفته نشود. خب خود روایات میگه فاسده، میگیم نه، این فساد از ناحیه شرطیت الاذن نه از ناحیه عصیان. بگیم روایت میخواد بگه عصیان الله موجب فساد نیست، عصیان السید موجب فساد است. عصیان الله موجب فساد است، عصیان السید موجب فساد. چرا عصیان السید موجب فساد نیست؟ چون عصیان تبعیه نه عصیان مستقل اصلی. گفته نشود اگر عصیان تبعی موجب فساد نیست، پس چرا احتیاج به اجازه دارد و اگر اجازه نیاد بیعش فاسده؟ میگیم این از باب شرطیت الاجازه است نه از باب دخالت عصیان. علا این معنا اگر بگیریم، اگر معنا کنیم حدیث رو اینجور، لازمش این میشد اگه کسی نذر کرده ظهر روز جمعه داد و ستد نداشته باشد. داد و ستد که انجام داد یقعا چی؟ یقعا صحیحا، برای اینکه نهیش نهی تبعیه. عصیان الله مستقل موجب بطلان، عصیان تبعی موجب بطلان نیست. اینم یه احتمالی که در ذیل این حدیث دادن. عرض کردم ثمره هاش می، یه وقت شما میگید عصیان السید به ما هو موجب بطلان است، بنابر اصل کار به اصل و تبعی نداره. عصیان السید موجب، یعنی هر عصیانی که قابل رفع، عصیان السید موجب بطلان نی، یعنی عصیانی که میشه چیکارش کرد از بینش برد. بنابراین همه عصیانهای خدا چه اصلی و چه تبعی چون از بین نمیشه از بین بره موجب بطلان. احتمال سوم در این حدیث این که گفته بشه و اصلا این انما لم یعص الله و انما عصا سیده، این عصای حکم ارشادیه، شبیه و عصا آدم ربه، آدم عصا ربش را. یعنی چه آدم عصا ربش را؟ با اینکه بهش که جای تکلیف نبود، اصلا بهش که قانونی هنو نبود، تکلیفی نبود، اون عصا یعنی عصا حکم ارشادی را بهش گفتن نخور از این درخت شجره معروف، شجره فتکونا منلچی، نخور تا همیشه اینجا باشی. این حکم تکلیفی که نبود، گفتن نخور تا همیشه اینجا باشی، یعنی اگر بخوری از اون شجره منی یه از اینجا بیرونت میکنه. خب گفتن نخور تا همیشه اینجا باشی، نه یه ارشادی بود، نصیحت بود. این نصیحت رو چی؟ نصیحت رو گوش نداد. وقتی نصیحت رو گوش نداد نتیجهش این شد که آمد بیرون. عصا آدم و رب و فقوا، میگن عصیان در مقابل امر ارشادی نه امر مولوی مستحق عصا، نصیحتی رو گوش نداد. اینجا هم بگیم اگر یک کسی عصا الله یعنی عصا نهی ارشادی خدا را، من کسی معامله اگر عصیان الله بود به نهی ارشادی، یعنی به نهی که دلیل بر کیه؟ فساده، نهی که ارشاد کرده به فساد، اگر دلیل بر این بود که نهیش نهی ارشادی بود، ارشاد خدا بود به فساد، خب این باطله، برای اینکه خدا ارشاد کرده بود که این فاسده، معامله غرری فاسده، معامله با جهل عوضین فاسده، خب این ارشاد را عمل نکرده معامله فاسده. پس عصیان الله نه از باب حرمت، عصیان امر، عصیان نهی ارشادی. و اما در باب عصیان سید، اگر سید یک نهی ارشادی کرد، اون نهی ارشادیش موجب بطلان نمیشود. انما لم یعص الله اون موجب بطلان نمیشه، اون تابع مرشد و الیشه، نهیش کرده بعد اینکه مصلحتش دیده این کار رو نکنه. حالا اگر آمد بعد چی کار کرد؟ اجازه داد، خب اون ارشاد از بین رفت. اصلا بگیم عصیان که مرحوم فقیه یزدی اینو میخواد بگه، انما لم یعص الله، یعنی لم یعص نهی ارشادی را، ولو نهی ارشادی موجب فساده، و انما عصا نهی ارشادی مولا را، نهی ارشادی مولا موجب فساد. چرا موجب فساد نی؟ برای اینکه بعد میتونه اجازه بده، اجازه جازه. اینا احتمالاتی که در این روایت داده میشود، گفته نشود عصا ظهور. من نمیخوام حالا وارد بحث بشم. خب از این احتمالاتی که داده شد، راس و حسینی این احتمالات کدوم هست؟ یه احتمال این که بیایم بگیم عصیان خدا موجب فساده، چون لم یعص الله فساد نیامده. عصیان سید موجب فساد نیست، عصیان مولا موجب فساد نیست. چرا عصیان مولا موجب فساد نیست؟ برای اینکه قابل رفعه. این یه احتمال. احتمال دوم این که بگیم نه، عصیان خدا موجب فساده، عصیان سید موجب فساد نیست، برای اینکه برمیگردد به نهی عصیان الله چی؟ تبعی. پس نهی تبعی موجب فساد نیست. یکیم ارشادی، کدوماش ازهره؟ احتمال اول. احتمال اول اگر ازهر شد، اون ما اینجا زنده میشیم و اون اینه. ما اگر یادتون باشه بارها عرض کردیم نواهی متعلقه به معاملات موجب للچی؟ فساد، از باب ملازمه عقلائیه. یعنی شارع اگر یه چیزی رو تو سر و بارش میزنه که نکنید، عذابتون میکنم، حمیم دارد، قسلین دارد، آتش جهنم دارد، پوست از سرتون میکنن، تو دنیا تعذیرتون میکنم، بعد میپرسیم خب اگه انجام گرفت چی؟ حالا اگه انجام گرفت درسته، نمیگن خیلی یخه. ملازمه عقلائیه است بین حرمت تکلیفیه و بین فساد. ولذا آمن که میگفتن نهی تحریمی، نهی چی؟ آمه میگفتن نهی عبد موجب، نهی مولا موجب بطلانه، برای اینکه برش میگردوندن به نهی خداوند. اونا که میگفتن موجب بطلانه، در حسب همین ملازمه در نهی عبد میگفتن. بلال این روایت تأیید میکنه ملازمه عقلائیه را. بقیه بحث مطالعه کنید. بحث روز سه‌شنبه، اولین سه‌شنبه ربیع الاول، ششم یا پنجم ماه ربیع الاول انشاءالله.